الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير موفق ومعين المنهج الثاني في نبذ من أهوال صفاته تعالى وفيه مشاعر المشعر الأول في أن صفاته تعالى عين ذاته در جلسات پیشین خدمت اعزه این نکته را عرض کردیم که متاسفانه چینش کتاب مشاعر منطقی نیست، یعنی مرحوم صدرالمتعلهین کتاب رو با مشاعری شروع کردن، وقتی رسیدن به مشعر هشتم فرمودن در این مشعر هشتم دو مشعر است، باز در این مشعر دوم چند منهج است، منهج اول فی وجودهی و وحدته، این شد منهج دوم. این چینش منطقی و درستی نیست، ولی به هر حال نسخه کتاب همینطور متاسف. حالا منهج دوم در مورد صفات باری تعالی است. منطقا هم ابتدا باید ذات پروردگار مورد بحث قرار بگیرد، بعد صفات پروردگار مورد بحث قرار بگیرد. مشعر اول در منهج دوم در مورد نظر حجت متعالیه در بحث صفات واجب تعالی است. ابتدا مرحوم صدرا نظر اشاعره و سپس نظر معتزله رو ذکر میکنن، بعد میپردازن به نظر حکمت متعالی. خب اینا رو قبلا خوندید، الان ما هرچی بگیم به یک معنا داریم تکرار میکنیم، چون در درس قبلیتون شاید مثلا ترم اول شاید شما خواندید. اشعری ها قائلن به این که صفات ذاتی پروردگار زائد بر ذات پروردگار و قدیمند، علم، قدرت، حیات، اراده، سمع، بصر، کلام، گفتن این صفات اولا زائد بر ذات الهیه، ثانیا قدیمند. خب اشکال این نظریه همون چیزیست که مشهوره، که بنابراین نظر لازم می آید تعدد واجب، اصطلاحا میگن تعدد قدما، لازم می آید تعدد قدما. یعنی چی؟ یعنی عملا باید ما 8 تا خدا داشته باشیم، یکی ذات پروردگار، 7 هم صفات ذاتی. پس عملا میشه اینطور بگیم چی؟ بگیم مثلا
این ذات الهی. حالا
بدون تشبیه داریم میگیم دیگه، نگید ذات خدا چرا گرده، این
بدون تشبیه. ما در کنار ذات الهی هفت صفت داریم: ظاهر بر ذات و قدیم، این علم، این قدرت، این حیات، این سمع، این بصر، این اراده است، این کلام. این صفات هفتگانه هم ظاهر بر ذات هم قدیمه.
خب اشکالش مشخصه. این نظریه مشکلش این که ما پس در حقیقت هشت تا خدا داریم، یک ذات با هفت صفات، چون صفات هم شدن قدیم، قدیم هم یعنی واجه. این نظر اشاعره بطلانش هم مشخص.
اما این طور به نظر مقتصره، پس اینها اشاعره میدن. معتزله چی میگن؟ معتزله میگن ما ذات الهی رو داریم، این ذات مفاهیم صفات و اسما
برش صدق نمی کنه.
یعنی شما میتونی اینجا در این ذات بگی عالم بود، میگه نه. میتونی بگی قادر بود، میگه نه. ذات اسماء و صفات در درونش نیست هیچ، درست؟ این اسماء و صفات در درونش نیست، ولی کارش عالمانه است، کارش قادرانه است. اصطلاحا به این نظری که میگن قول به نیابت، قول به نیابت یعنی چی؟ قول به نیابت میخواد بگه آقا شما در این ذات مفهوم عالم به کار نبرد، ولی ذات نائب مناب صفت علم، ذات نائب مناب صفت قدرت، ذات نائب مناب صفت حیات، اراده، سمع، بصر و کلام. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه یه موجودی عالم باشه کارش چطوره؟ دقت کن اینجا می‌نویسم کارش حکیمانه است. میگه خدا هم کارش حکیمانه است. اگه یه موجودی قادر باشه کارش چیه؟ کارش مقتدرانه است. میگه خدا هم کارش مقتدرانه است.
اگر بخوایم دوری حرف بزنیم،
ما زبان فارسی مثلی داریم، میگیم خودشو بیا اسمشو بیا.
معتزلی ها حرفشون همینه، میگن علم را خودشو بیار تو ذات، اسمشو نیار، مفهومشو نیار. قدرت را خودشو بیار، اسمشو نیار، مفهومشو نیار. به ذات نگو عالمون،
چه بد مثل اشاره گیر کنیم این علم داخل ذاته، بیرون ذاته. اگه بیرون باشه خداها بشه هشتا، داخل باشه داخل ترکیب بشه، یه
گیر کنی توش. نه،
ذات حقیقت علم و قدرت و حیات و اینها رو دارد، اما مفهوم ها برایش صدق نمی کنه.
خودشو بیار، اسمشو نیار.
ذات نائب مناب این صفات.
یعنی شما با صفت علم مقابل چی هستی؟ کار حکیمانه باشه، ذات کارش حکیمانه است. با صفت قدرت مقابل چی هستی؟ کار مقتدرانه باشه، مشکل نداره، کار ذات مقتدرانه است. با صفت بصیر مقابل چی هستی؟ اطلاع، ذات مطلع. ولی نگو بصیر رو، نگو عالم رو، نگو خالق رو، اینها رو نگو، قادر رو بر ذات بار نکن. این هم نظریه دوم. آره میگه
این صفت عالم اسم، قدرت صفت قادر اسم. نظر اسم اون نظر اگه من مطالبه است که همه تونم
بلدیم اینا رو هم نخونیم.
حکمت مطالبی چی میگه؟ میگه این ذات الهی، همین ذات عالم و قادر و حی و تا آخر اسماء ذاتی این ذاته. دو تا ادعا دارید. یک، اسماء ذاتی این ذاتن. دو، اسماء ذاتی مصداقن، این یکی دیگر. اسماء ذاتی این ذاتن، اسماء ذاتی مصداقن، این یک دیگر. دو تا ادعا داریم. به عبارت اخرى این ذات رو در نظر میگیریم. چطور این ذات همهش وجوده، هستیست، همهش علم، یک پارچه علم، همهش قدرت، یک پارچه قدرت، یه ذات نامتناهی داریم، همش هستی، همش دانش، همش توانایی. خب سوالی که قدیمی ها روش مونده بودن سرا جواب میده. آقا اگر علم غیر قدرته، اگر قدرت غیر حیاته، پس ذات شد مرکب. سقرا می فرماید در ما این طوره، در موجود بسیط این طور نیست. موجود بسیط علمش این قدرته، قدرتش این علمش، هر دو این حیات، حیات این نیست. به عبارت دیگر صدرا میگه ما یه قانون داریم. قانونمون چیه؟ مفاهیم متعدد از مصداق واحد قابل انتظار است. ما میتونیم از یک مصداق واحد مصادیق متعدد بگیریم. بنویسیم واحد بسیط هست. یک امر واحد بسیط. مثال بزنم. وجود آب. به ماهیتش کار ندارم. وجود آب بسیط، چون هر وجودی بسیط. این در اول فلسفه خوندیم. وجود بسیط، هر وجودی بسیط. یه لیوان آب اینجاست. آب نه، وجودش که ما نمی‌بینیم، که ما تصورش نمی‌کنیم، چون عین خارجیته. خب این وجود آب، من ازش انتظار می‌کنم معلول بودن رو، حادث بودن رو،
شیء بودن را، بالفعل بودن را، خارجی بودن را، اثر داشتن را، منافاتیه. یک وجود بسیطه، 5 تا 6 تا 10 تا ازش عنوان انتظام میشه. ما نیده
تعدد مفاهیم اینو تو ذهن داشته باشید. تعدد مفاهیم همیشه به معنی تعدد مصادیق نیست،
ممکنه از یک مصداق با چند مفهوم اینو بکشید. حالا بیاید سراغ خدا.
این وجود همه‌اش هستیست، همه‌اش حیات، همه‌اش قدرت، همه‌اش علم. خب هر دو مطلب روشن شد. اسماء ذاتی این ذاتن، اسماء ذاتی مستاول این یکدیگر. چرا این یکدیگر؟ چون این ذاتن، ذات مشترک. چطور میشه؟ ببینید من جمع نیستم علم این ذات، قدرت این ذات. شما چی نتیجه میگیرید از این دو جمله؟ علم این ذات، قدرت هم این ذات. من نتیجه میگیرم از علم این قدرت. همین اگر قدرت این ذات، علم این ذات، این و اینه اینو قانون روشه، این و اینه اینو. اگه قدرت این ذات، علم هم این ذات، به قدرت این علم این اینو قدرت
منطقه هم استاغن و مفهومن، مفهومن دوتا هم اما مستاغن اختلاف. عبارت رو ببینید، المنهج الثانی، منهج دوم، فی نبض، نبض یعنی پارهی، فی نبض من احوال صفاته تعالی، در پارهی از احوال صفات خدای متعال، و فیه مشاعر، در این منهج دوم مشاعری است، المشعر الاول فی ان صفاته تعالی عین و ذاتهی، در این که صفات خدا عین ذاتش. این صفاته تعالی عین و ذاته، صفات خدای متعال عین ذاتش. لا کما یقول الاشاعر اصحاب ابی الحسن الاشعری، نه آنچنان که میگوید اشاعره چه پیروان ابی الحسن اشعری هستند. مرمای مطهری در کتاب علوم اسلامی در بخش کلام میگن ابوالحسن اشعری تقریبا نابغه است، آدم بسیار خوش‌ذهن است. ما الان که 1000 سال گذشته داریم افکار رو بررسی میکنیم، خب بله 1000 سال علم پیش رفته، مثلا باید بره در اون ظرف زمانی اونجا شخصیت رو بررسی کنه. خب اشاعره چی میگن؟ من اثبات تعددها فی الوجود، از این که می آیند صفات خدای متعال را اثبات می کنند تعددشون رو در وجود. لیلزم تعدد القدما، برای اینکه لازم بیاد تعدد قدما. البته او بدبخت ها بیچاره ها نیمدن تعدد صفات رو اثبات کنند تا تعدد قدما لازم بیاد، قایت کارشون این قرار ندادن، این لازمه یه حرفشونه، لازمش ناخودآگاه این شده. بدبختا آقای مطهری و دیگران دارن، اینا آمدن فرار کنن از شرک، افتادن تو دامن شرک. آمدن بگن آقا صفات خدا عین ذاتش نیست که ترکیب لازم نیاد، خدا مرکب نشه. آمدن احدیت رو درست کنن، واحدیت رو خراب کردن. آمدن یگانگی رو درست کنن، یکتایی رو خراب کردن. آمدن بساطت ذات رو احترام بگذارن، مبتلا شدن به شرک. لیلزم تعدد القدما، تا اینجا لازم بیاد. الان مشکلی که اشاره دارن که به 8 خدا قائلن، اصطلاحا میگن قدمای سمانیه، نوشتن رو تخته. تعالی انزالک علوان کبیر، خدا متعالی است. از این حرف اشاره. ولا کما یقوله المعتزله و تبعهم الاخرون من اهل البحث و التبقیه، ولا آنچنان که میگوین معتزله و متاسفانه دیگران از معتزله پیروی کردن، دیگرانی که اهل بحثن، اهل دقتن. خب چی میگن معتزله؟ من نفی مفهومات آرأسن و اثبات آثارها. آمدن نفی کردن مفهومهای صفات را از بیخ. گفتن اصلا به خدا نمیشه عالم گفت، به خدا نمیشه قادر گفت، و اثبات کردن آثار این صفات را. به خدا عالم نمیشه گفت اما کار خدا عالمانه است. به خدا قادر نمیشه گفت اما کار خدا قادرانه است. یعنی او کاری رو که قادر میخواد بکنه ذات انجام میده، کاری رو که عالم میخواد انجام بده ذات انجام میده. و جعل الذات نائبتا منابها، آمدن قرار دادن و جعل الذات نائبتا منابها، و قرار دادن ذات را نائب مناب صفات. کما فی اصل الوجود عند بعضهم، نعوذ بالله، بعضی گفتن به خدا حتی موجود نمیشه بگی، این صفت رو نمیشه به خدا به کار ببری، میگه موجود. پس خدا موجود نیست اما کاری که میکنه مثل کار یک موجوده. ذات الهی چه توقعی از یک موجود داری؟ او توقع رو برآورده میکنه، ولی بهش موجود نگو. چه توقعی از عالم داری؟ او توقع رو برآورده میکنه، ولی بهش عالم نگو. گفتم اسمشو نیار، خودشو بیار. که صاحب حواش تجرید، مثل صاحب حواشی تجرید، این چنین پنداشته. خب برگردید سطر اول. ان صفاته تعالی عین ذاته، صفات خدا عین ذاتشه. لا کما ولا کما، نه مثل حرف اشاعره، نه مثل حرف معتزله. پس چطور؟ بل علی نحو یعلمه الراسخون فی العلم، بلکه به گونه ای که می داند اون گونه را راسخین در علم. من ان وجوده تعالی الذی هو عین حقیقته، که وجود خدای متعال که این حقیقت خداست. هو بعینه مصداق صفات کمالیه، خود این وجود مصداق صفات کمالیه الهی است. و مظهر و نعوته الجمالیه و الجلالیه، مظهر صفات جمالیه و جلالیه پروردگار. توضیح فهیه، این فهیه رو میتونیم فاش ببنی از بگیریم، سببیه یعنی ازهیه. زیرا ذات الهی، ببخشید، زیرا صفات الهی علا کثرتها و تعددها موجودتون به وجود واحد. صفات الهی با اینکه زیاده، لااقل هفتاست، موجود است به یک وجود. من غیر لزوم کثرت و انفعال و قبول و فعل، بدون اینکه لازم بیاد کثرت و انفعال و قبول و فعل. چی میخواد بگه مرحوم صدرا؟ داره به منشأ شبهه اشاره میکنه. یک کلمه ببینید، در ما اینجوریه، تا میگیم صفت اینو میفهمیم دیگه، اینه دیگه. تا من گفتم آقا صفت، شما چی میفهمیم؟ میگید یک ذات داریم به اضافه صفت. مثلا من اینجا بایستادم، یعنی اینجا بایستادم، خب ذات من هست اما صفت معشی نیست. راه که برم شما میگی شد ماشی، صفت میگیش اینجا ایستادم. حالا که راه رفتم حالا میشم ماشی. من اینجا ایستادم، ذاتم هست، صفت کتابت نیست. شروع کردم بنوشتم، شما میگی شد کارت نمی. یعنی تو ذهن متکلمین این بوده صفت باید بیرون ذات باشه، سوار بر ذات باشه. کأن نمیتونستن تصور کنن یه صفتی رو که عین ذاته. اشتباهه. الان ناطقیت یه وصفه، اما این ذات من، ذات من ناطقه. اینا از صفتی همچی تصوری داشت. لذا چیکار کرد؟ اومده مثل اشعاره بگیر. گفته خب این ذات، این هم صفاتش. شد 8 خدا. معتزله چیکار کردن؟ گفتن نه اشعاره اشتباه کردن. پس ما صفات رو نمیتونیم در مورد خدا به کار ببریم. پس خدا نعوذ بالله عالمی جاهله؟ گفتن نه. نگو عالمه. بگو ذاتش نائب مناب علمه. عالمو نگو. بگو کار عالمانه میکنه. صدرا میگه همه این مشکلات بالی یک کلمه است. نفهمیدن میشه یک صفتی این ذات باشه. مثل اینجا. ذات الهی همش علمه، همش قدرت، همش حیاته. چه مشکل داره؟ مثل اینکه این آب داخل لیوان وجودش معلول، مجهول، شیء بالفعل، حادثه، همه اینا. یک شیء همه اینا ازش انتظار میشه. قانون بود که از اینو ابن سینا میگه. تعدد مفاهیم که از یک شیء انتظار میشه دلالت بر تعدد مصادیق نمیکنه. برهان میخوام. که آیا این مفاهیم چند تا مصداق داره یا یه مصداق داره؟ این برهان میخوام. بعد از بر سراغ ادله ببینه بالاخره این چند تا مفاهیم چند تا مصداق داره یا یکی. لذا فرمود من غیر لزوم کثرته، کثرتی پیش نمیاد. یه ذات همش علمه، همش قدرته، کوچاست و انفعاله. نه کثرت و تعدد، نه انفعال که بگیم ذات منفعل شده، علم را پذیرفته، منفعل شده، قدرت را پذیرفته، و نه قبول و نه فعل، هیچ کدام. حالا میخواد تمثیل و تنظیر کنه. فکما ان وجود الممکنه اندنا موجودون به ذات، پس همانگان همانگونه که وجود ممکن در نزد ما موجود به ذاته، بالاش می نویسید یا کنارش لعصالت الوجود، به خاطر اصالت وجود، و الماهیت و موجودتون به ماهیت موجود است به عین این وجود، بالعرض و المجاز، به خاطر بودن این وجود مصداق این ماهیت. چطور وجود موجود به ذات، ماهیت به عین همین وجود موجوده. فکذلک الحکم فی موجودیت صفاته تعالی، همین گونه حکم میکنیم در موجودیت صفات خدا به وجود ذات مقدسش. الا ان الواجب لا ماهیت له، جز این که واجب ماهیت نداره. البته این مثالی که ما میزنیم رهزن نشه. الان وجود این آب تو لیوان این ماهیتش، ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویه، هویت نیست. وجود و ماهیت در خارج دوتا نیست. وجود به ذات موجوده، ماهیت بالعرض، با اینکه یک چیز بیشتر در خارج نیست. در مورد ذات واجب تعالی هم میگیم ذات الهی موجوده، عین علم، عین قدرت، عین حیات. مثال مرحوم صدر المتنهی مثل همه یه مثال ها از یه جهت مقربه، از 10 جهت مبعده. به نظر من مثال خوبی نیست. مثال باید اونجور که من زدم مثال میزدیشون. این وجود داخل لیوان معلولون بالفعل، حادثون، این دیگه شیعون موجودون، همه این ازش انتظام میشه، واقعا هم انتظام میشه. به این باید مثال زده میشون. چون وقتی بحث ماهیت رو پیش میکشی، ماهیت میشه مجاز، اصلا در خارج موجود نی، اعتبار ذهن، انتظار ذهن. خب ما اینو نمیتونیم با ما نحنفی تطبیق بدیم. یه مقداری مثال دقیقی به نظر نیست. بحث ما تمام. المشعر الثانی فی کیفیت علمه تعالی بکل شیء علا قاعدت مشرقیت. آمدیم سراغ مشعر دوم. اگر بخوایم مشعر دوم رو فارسی براش یه عنوانی انتخاب کنیم، باید عنوانش رو بگذاریم گستره علم الهی. گستره علم الهی چه مقدار؟
ادله عقلیه، هم ادله نقلیه
به ما اثبات میکنند گستره علم الهی بی‌نهایت. الله تعالی عالم به کل شیء، خب اینو میخوایم اثبات کنیم که چطور خدای متعال عالم به هر چیزه و اثبات بشه. الله تعالی عالم به کلش. مرحوم صدر المصلحی ابتدا بحث رو در مورد وجود مطرح میکنه، چطور بحث در مورد وجود مطرح میشه؟ صدر میفرماید
خدا صرف الوجود است، صرف وجود، تکرار پذیر نیست، لذا گسترهش نامحدود است و همه وجودات را در بر می‌گیرد. خدا صرف وجوده، صرف وجود تکرار پذیر نیست. قانونش چی بود؟ صرف الشیء لا یتخلا ولا یتکرر. لذا گستره اش نامحدوده و همه وجودات را در بر.
ببینید این ماشین که دست من وجودی داره، به یک معنی این وجود وجود خداست. چرا؟ چون اگر وجود خدا که صرف هستیست بیاد 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 عالم عرب عالم مثال همه رو بگیره بگیره، به این ماژیک که برسه بگیم نه این وجود دیگه وجود خدا نیست. یعنی وجود خدا مرکب شد از هستی خودش و نداشتن این هستی. هستی خودش رو داره، این هستی رو نداره. کمال خودش رو داره، این کمال را نداره.
خب در این صورت اون هستی صرف هستی هست و یه صرف هستی نیست؟ یه صرف هستی مرکب شد،
تسلی پیدا کرد، دوتا شد، تکرر پیدا کرد. چطور هستی خدا هستی همه اشیاء است؟ همه اشیاء هستیشون هستی خداست.
منتها قبلا داشتیم این اتحاد مطلق و مقید،
یادتون اتحاد مطلق و مقید، مطلق با مقید متحد هست اما مقید با مطلق متحد نیست. مثالی که میذاریم یادتونه؟ مثال چی بود؟ گفتیم یه پروفسور ریاضی اینجا ایستاده، یه شاگرد کلاس اول دوم هم نشسته، هرچه اون ریاضی میداند این میداند، اما هرچه اون ریاضی میداند اون نمیداند. این مثال بوده ها، چون اینجا واقعا دو تا ذهنه، دو تا علمه.
اما از نظر فیلسوفان خدا صرف هستیست، صرف هستی تکرار پذیر نیست، رضا گسترش نامحدوده و همه موجودات رو در بر میگیره، که اگر وجودی باشد در عالم که این وجود وجود خدا نباشد، یعنی وجود خدا او رو در بر نگرفته باشد، خدا دیگه صرف هستی. خب صد را میگه همین نکته در مورد علم هست. ببین چی بگو، خدا صرف علم هست، صرف علم تکرار پذیر نیست، لذا گستره علم الهی نامحدود است و خدا عالم به هر شیء است، بلکه هر علمی علم اوست. خلاص، خدا صرف علمه، صرف علم تکرار پذیر نیست، لذا گستره علم الهی نامحدوده، بلکه هر علمی علم اوست. مثال بزنم، من بگم این ماژیک که دست منه، وجود این ماژیک، خدای متعال علمش آمده عالم عقل رو گرفته، عالم مثال رو گرفته، عالم ماده رو گرفته، آمد به این عالم نیست، اگه خدا به این عالم نباشه علمش صرف علم یا دیگه صرف علم نیست؟ ها؟ نیست فلم. چرا؟ چون علمش تبدیل شد به علم به همه چیز و جهل به این ماژیک. علم شد مرکب، علم خدا مرکب شد از علم به ماسوای این ماژیک و جهل به این ماژیک، دیگه صرف علم نیست. خب صفات ذاتی پروردگار، دارم با دقت کلماتو میچینم، صفات ذاتی پروردگار اگر عین ذات است، این یک مطلب، و اگر ذات صرف هستی است، این دو مطلب، پس این صفات هم صرفند، این سه مطلب، پس این صفات نامحدودند، هر علمی علم خداست، هر قدرتی قدرت خداست، هر اراده اراده خداست، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینو میتونی جور دیگه بگی، خدا به هر چیز عالم است، خدا بر هر چیز قادر است. میتونی بگی هر علمی علم خداست، چه اینکه هر وجودی وجود خداست، نه ترس، هر وجودی وجود خداست، یعنی مطلق با مقید متحده، نه مقید با مطلق متحده، این مراد نیست. اگه یادتون باشه هم در این گونه موارد حمل شایع بود یا حمل حقیقت و رقیقت، یادتونه بحثش گذشت تو بحث قاعده بسیطون، حمل حقیقت و رقیقت. عبارت رو ببینید، ما عملا دو تا مشعر بخوندیم، یعنی هم مشعر دوم رو مشعر سوم رو، عبارت پردازیشون زیاده ولی مطلب همین است که عرض کردم خدمتتون. حالا این وسط مسطا مرحوم صدرای دو سه تا قاعده فلسفی هم میگه که شاید چندان لازم به گفتن هم نبود، ولی به هر حال قبلا هم شما اینا رو خوندید. المشعر الثانی فی کیفیت علمه تعالی به کل شیء، کیفیت علم پروردگار به هر چیزی، علا قاعدت مشرقیه. هر جا صدرا این گونه تعبیراتی دارد، قاعدتون مشرقیه، قاعدتون اشراقیه، میخواد بگه مطلب مال خود ماست، به ذهن ما رسیده، اونم بر اثر سیر و سلوک، بر اثر تنویر باطن. هیه اون قاعده مشرقیه اینه، ان للعلم حقیقتا کما ان للوجود حقیقتا،
علم دارای حقیقتی است چه این که هستی دارای حقیقتی است. خب و کما ان حقیقت الوجود حقیقت واحده و همان گونه که حقیقت هستی یک حقیقت واحده چو صرفه و مع وحدتها یتعلق به کل شیئن و با این که حقیقت هستی واحده به هر چیزی تعلق میگیره، هستی عالم رو هست کرده و یجب ان یکون وجودا یطرد العدم عن کل شیئن و هو وجود کل شیئن و تمامه، و واجب است این که اون وجود، همون وجود حقیقی و حقیقت وجود، وجودی باشد که گسترش در این حد طرد عدم میکند از هر چیزی، وجود هر چیزی است و تمام هر چیزی است. صرف الوجود تمام و کل وجوده، اینو قبلا داشتیم، سعیه بحثی رو در این زمینه ما قبلا گذروندیم. صفحه 49 رو ببینید، صفحه 49 تو کتابتون المشعر الخامس، تو صفحه 49 یه فصلی رو ما خوندیم، عنوان این فصل چی بود؟ المشعر الخامس فی ان واجب الوجود تمام و کل شیئن، در این که واجب الوجود تمام هر چیزی است. من در تقریر اون مشعر 8 مطلب بیشتر هم ذکر کردم، در تقریر مشعر پنجم 8 مطلب بیشتر هم ذکر کردیم تا این مطلب فهمیده بشه که خدا که حقیقت هستی است تمام هر هستی است. اینجا چی میگیم؟ اینجا میگیم و یجب ان یکون حقیقت هستی باید وجودی باشد که ترد کند عدم را از هر چیز، و حقیقت هستی وجود هر چیزی است، تمام هر چیزی است، و اینو میدونیم و تمام الشیء اولا به من نفسه، کمال یک شیء اولاست به او از خودش، کمال هر چیزی از خودش به او اولاست، چون وجود برترشه، وجود تکامل یافته، وجود کامل یک شیء غایت اوست، غایت از دلغایه اشرفه. اینه ایشون با این قاعده فلسفی که بلدین میگه لأن الشیء یکون مع نفسهی بالامکان و مع تمامهی و موجبهی بالوجود، شیء با خودش جهتش امکانه، با تمام و موجبش جهتش وجوبه، و الوجوب آکد من الامکان، وجوب هم از امکان آکده. چی میخواد بگه اینجا؟ میدونی هر ماهیتی، هر شکلی به خودش نگاه کنی ممکن، ممکن یعنی نسبت به وجود و عدم مساویست. همین که علت اومد بالا سرش، موجب اومد بالا سرش، که موجب تمام و متمم اوست، علت و شیء تمام و متممه، این که اومد میشه واجب. یه قانونی من رو تخته چند وقت پیش نوشتم، حفظ شدید؟ بلد بودید؟ الممکنو من حیث و نفسهی لیس و من حیث و علتهی عیس، تو نوشته هاش رو هست اگه مراجعه کنیم، ممکن به خودش نگاه کنیم لیسه، نیست؟ به علتش نگاه کنیم ایسه، یعنی هست. تمام یا متمم یا موجب همون علته که در ما نحنفی همون صرف الحقیقه است، صرف الوجوده، صرف الوجود کمال همه وجوداته. وجودات به خودشون نگاه کنی لیسن، نیستن، به صرف الوجود نگاه کنی هستن، به حقیقت وجود نگاه کنی هستن. حالا برگردی خط اول، خط اول عبارت چی بود؟ و کما ان حقیقت الوجود حقیقت واحده همونطور که حقیقت وجود حقیقت واحدی است، حالا فکذا، فکذا به اون کما برمیگرده، یک دو سه چهار سطر بالا. همان گونه که حقیقت وجود یک حقیقته ولی گسترش داره، فکذا علمه تعالی یجب ان یکون حقیقت العلم، علم خدا باید حقیقت علم باشه، و حقیقت العلم حقیقت واحده، حقیقت علم یک حقیقته، و مع وحدته ها علم به کل شر، با اینکه یک علمه، صرف علمه، علم به هر چیزی است. آیه قرآن لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، هیچ کوچک و بزرگی را فرو نمیگذارد مگر اینکه شمارش میکند. اذ چرا برهان مطلب، اذ لو بقیه شیئون من الاشیا ولم یکن ذالک العلم و علما به، اگر شیئی از اشیا باقی بمانه. مثال میزنیم به این ماژیک دستمون، شیئی از اشیا باقی بمانه، این ماژیک دستمون، ولم یکن ذالک العلم و علما به، اون علم صرف علم به اون نباشه، لم یکن صرف و حقیقت العلم، این دیگه صرف حقیقت علم نیست، بل علمن به وجه و جهلن به وجه آخر. میشه علم خدا، علم به ما سوای این ماژیک، جهل به این ماژیک. این که شد مرکب دیگه، بسیط العلم نشد، صرف العلم نشد. و صرف و حقیقت شی زیر این جمله رو خط میکشیم، یه قانون کلی است، و صرف و حقیقت شی لایمتزج و غیره، صرف حقیقت چیزی مزج نمیشه به غیر او، با غیر او مزج نمیشه. و الا فلم یخرج جمیعه من القوت الى الفعل، وگرنه همه او از قوه به فعل خارج نشده، ولذا صرف نخواهد بود. صرف یک شی یعنی قابل تسنی نیست. اگه یه مورد پیدا کنیم هنوز به فعلیت نرسیده، خب تا به فعلیت رسید میشه دومی، میشه تکرار، با حالی که صرف و تکرار نیست. خب یه سوال اینجا تو ذهن شما میاد، خط اول رو نگاه کنید، خط اول چی بود؟ و کما انه، دیدید؟ خط چهارم چی بود؟ فکذا، همانطور که وجودش اینجوریه، علمش اینجوریه. میگه ما چه رفتی به هم داشت؟ میگه عجب کم حافظه، رفتشو الان گفتی؟ گفتیم صفات خدا این ذاتشه، یعنی چی؟ میفرماید وقد مر در مشعر قبل ان علمه سبحانه راجع الی وجوده، علم خدا راجع به وجودشه. فکما ان وجوده لا یشوب به عدم و نقص، پس همان گونه که وجودش مشوب به عدم و نقصی نیست، فکذالک علمه الذی هو حضور ذاته لا یشوب به غیبت شیء من الاشیاء. پس علم خدا، که حالا تو پرانتز بگیم علم خدا یعنی حضور ذاتش، علم همون حضور، مشوب به غیبوبت چیزی از اشیاء نیست، بخواد چیزی از محضر پروردگار دور باشه، نعوذ بالله، خدا به چیزی جاهل باشه، نعوذ بالله، اصلا کیفه، چجوری میشه خدا نعوذ بالله جاهل باشه؟ یک کلمه به اینجا بنویسم، چجوری میشه خدای متعال عالم نباشه و حال اینکه خوبه محقق الحقایق، مثبت ثابتات اوست، مشیع الاشیا، چیستی بخشی به چیزی ها اوست. من الان تو حاشیه نوشتم، موقع مطالعه به ذهنم نیومده بود، الان نوشتم آیش در قرآن چیه؟ شما بفرمایید. الان نوشتم الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خدا با استفهام تعجبی میپرسه، با استفهام انکاری میپرسه، میگه عجیب، اونی که آفریده نمیدونه؟ شما یک سال زحمت میکشی یه دستگاه اختراع میکنی، میخوان از این دستگاه رونمایی کنن تو پردیس مثلا خارزمی، شما میری پشت بلنگو میستی یک ساعت ویژگی های دستگاه رو میگی، آقا این چند تا تیکه داره، چند جز داره، آنالیزش چطوره، بعد حالا شناج بندیش چجور بوده، نمیدونم چجوری من طرحش رو دادم، اصلا چه بیخوابی هایی کشیدم، اصلا چون ساختیش تو ساختی. خدا میفرماید من آفریدم، من نمیدانم. اونم الان این دستگاه از من جداست، من تو این دستگاه نیستم. خدا میگه من توی آفریده هام هستم. چجور تو آفریده ها هستم؟ امیرالمومنین چی فرمود؟ داخل فل اشیا لا بالممازجه، داخل فل اشیا، لطیف اصلا یعنی همین، یعنی چیزی که نفوذ کرده، دان فی علوه، او بالاست ولی دانیست، تو تمام اشیا حضور دارد. فحضور و ذاتهی تعالی حضور و کل شأن، اگه معیار علم حضوره، حضور ذات خدای متعال حضور هر چیزی، اگه خدای متعال هست یعنی عالم به هر چیز هست. فما عند الله هی الحقائق المتعسلت التي تنزل هذه الاشیاء منزلت الاشباه والازلال، یا تنزل هذه الاشیاء منزلت الاشباه والازلال، اون چی که در پیش خداست اون حقایق اصیله، چه این اشیایی که ما در خارج میبینیم نسبت به اونها به منزله شبه و ذله. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیه قرآن خیلی آیه عجیبی هم هست. بعضی خیال میکنن مراد همین سایه است که حالا مثلا بعد از ظهر وایسیم جلوی خورشید، من 1.80 متر سایه میشه 8 متر مثلا. نمیبینی خدا چجوری کشیده سایه رو؟ نه، این سایه مراد همون خلقته. در روایات هم تبیر به ازله و اشباح داریم. اون چه که در عوالم پایینیست زلال و اشباح چیزاییست که در بالاست. شاعر چی گفت؟ شاعر جمعی هم برای میرفندرسکین، چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. از اشعار بسیار ارزشمند مال قصیده میرفندرسکی که اصفهان در زمان صفویه معاصر مرحوم میرداماد و معاصر شیخ بهایی است. چند تا شعر هم بهش نوشتن. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. بعد وسطاش میگه این سخن را در میابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و ور بو علی سیناستی. از اشعار بسیار بلند حکمی ماست اشعار مرحوم میرفندرسکی. چرخ با این اختران این مطلعشه، نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. امام رضا فرمود فإنما هناك لا یعرف الا بما هنالك، هرچی اونجاست با این چیزی که اینجاست باید فهمیده بشه. روایت داریم آتش جهنم همین آتش دنیاست، منتها 70 بار خاموش شد. قدرت خدا، یعنی 70 بار ضعیف شده. 70 هم علامت تکثیره، نه عدد 70 تا، یعنی نه 71، نه 72، یعنی این مقدار ضعیف شده که را داریم روایت. اگه یک شعله از شعله های آتش جهنم به تمام دنیا بخوره همه را آتش هست، اینقدر آتشش افروخته است. ما از آتش اینجا میتونیم آتش اونجا رو حدسی بزنیم فیلجون. خب من عرض کردم خدمتتون، من کلی گفتم، صدرا جزئی گفته بعد کلی کرده. اول علم رو گفت، حالا میگه قدرتم همینه، حیاتم همینه. قدرت خدا صرف القدره است، حیات خدا صرف الحیاته. پس هر حیاتی حیات خداست، هر قدرتی قدرت خداست. چه اینکه قدرت خدا به هر چی تعلق میگیره، حیات خدا به هر چی تعلق میگیره. المشعر الثالث فی الاشاره الی سایر صفات کمالیه، اشاره به سایر صفات کمالیه‌اش. القاعده المذکوره فی عموم تعلق علمه تعالی بالاشیاء، قاعده‌ای که ذکر شد در مورد گستره تعلق علم خدای متعال به اشیا، متردتون فی سایر صفات، در سایر صفاتش هم میاد. مثلا فقدرته مع وحدتها یجب ان یکون قدرتا علی کل شی، قدرت خدا با اینکه یکیست واحده باید قدرت بر هر چیزی باشه. چرا؟ لأن قدرته حقیقت القدرت، چرا؟ قدرت خدا حقیقت قدرته. فلو لم تكن متعلقتا به جمیع الاشیاء، اگر قدرت خدا به همه اشیاء تعلق نگیرد، لکانت قدرتا علی ایجاد شیء دون شیء آخر، قدرت بر ایجاد چیزی هست دون چیز دیگر. نعوذ بالله، باز به این ماشی که دست من بگیم خدا بر هر چیزی قادره الا بر این ماجیک، قدرت خدا میشه قدرت به ما سوای این ماجیک و عجز نسبت به این ماجیک. قدرت خدا شد مرکب، شد قدرت و عجز قاطی، این دیگه قدرت صرف نیست. فلم تکن قدرته صرف حقیقت القدره، قدرتش دیگه صرف حقیقت قدرت نخواهد. و کز الکلام فی ارادته و حیاته و سمعه و بصره و سایر صفاته کمالیه، سخن در اراده الهی، حیات الهی، سمع الهی، بصر الهی و همه صفات کمالیش این طوره. البته مراد صفات ذاتیست. نتیجه فجمیع الاشیاء من مراتب قدرته و ارادته و محبته و حیاته و غیر ذلک، پس همه اشیاء از مراتب قدرت خداست، اراده خداست، محبت خداست، حیات خداست، کلام خداست، سمع خداست، بصر خداست تا آخر. و من استصحابه، در پایان مشعر دوم و مشعر سوم، مرحوم صدر المتعلهین میخواد یک نکته ای رو به من و شما گوش زد کنه. با اون اینکه آقا کسانی که اینا رو قبولی ندارن مشکلشون چیست؟ کسی که نمیپذیره وحدت وجود را، کسی که نمیپذیره وحدت علم را، کسی که نمیپذیره وحدت قدرت را، مشکلش چیست؟ کسی که نمیپذیره آقا علم من علم خداست، علم تو علم خداست، علم جن و انس و ملک و فلک علم خداست، یا نه برعکس بگیم علم خدا علم عالم است، گسترده است، مشکلش چیست؟ یک کلمه مرحوم صدرا می‌فرماید مشکل اینها یک کلمه است. یک کلمه چیست؟ ما در فلسفه یه بابی داریم تحت عنوان باب وحدت و کثرت. پس الموجود اما موجود یا واحد یا کثیر. وقتی میریم سراغ بحث واحد و وحدت،
واحد اقسام مثلا حقیقی مجازی حقیقی باز اقسام میدونه حقه غیر حقه صدران میگه مشکل این محرومان و محجومان یک کلمه است و اون این که اقسام وحدت رو خوب نفهمیده اقسام وحدت رو خوب تشخیص نداره ما در واحد غیر حقه یکی از اقسام وحدت همون وحدت عددی است چه اینکه واحد حقیقی حقه همون واحد وحدت بسراف است این بیچاره های محجومان کوته فکران این دوتا را نتونستم با هم تشخیص بدم خیال کرده نبود و بالله خدا وحدتش وحدت عددی است نمیتونه درست وحدت بسراف رو تصور کنه وحدتی که از صرافت به جوشه از صرف بودن نمیتونه خب اگر وحدت خدا وحدت عددی باشه حرف ما درسته کاملا درسته یعنی چی؟ یعنی علم خدا گسترده نیست هر علمی علم خدا نیست هر قدرتی قدرت خدا نیست یعنی علم خدا یک علم بنده یه علم شما یه علم قدرت خدا یک علم قدرت من یک قدرت قدرت شما یک قدرت عدده دیگه عدد دو برداره اما اگر گفتیم نما با خدا علمش یکی در مقابل دوتا نیست یکی که همه داری گرفته من یه مثال عرفی بزنم عرفی البته شما کره زمین رو در نظر بگیرید الان دریای خزر یک آب اقیانوس اطلس یک آب اقیانوس سرخ یک آب رودخانه زاینده رو یک آب این یک ها عددی ازا در مقابلش اعداد دیگر هم هست اما فرض کنیم حالا فرض که مشکل نیم فرض که میشه فرض کنیم همه کره خاکی ما آب باشه چه اینکه قبلا بوده ده بال عرض یعنی همین دیگه همه کره خاکی آب بوده از زیر کعبه خشکی دیده باشه حالا دقت کنیم همه کره خاکی من آب باشه من هلیکوپتر سوارم دارم میچرخم اون بالا بگم یک آب شما میگی خب دومیش کن نمیدی مقام داره نمیدی این یکی که همتر گرفته یک در مورد خدا یگانگیست یک در مورد خدا یکیست که دو بر نمیداره و عجیب ما این از اهل بیت بریم توضیحش ما رو ملا صدراست گفتنش ما رو امیر المؤمنین به صراحت چند بار امیرالمومنین فرمود خدا واحد لا به عدد عدد هم نمیدارم واحد لا به عدد تصور من بگید اگر امیرالمومنین حرف نزده بود اگر اهل بیت من گفته بودم معلومه با حالا حالا ها اینو میفهمیدیم برونم
به نظر من اگر اهل بیت امر بین الامرین رو نمیگفتن، مربوط به حال آنها میفهمیدید امر بین الامرین ما هم یا جبری میشدی یا تفکیسی. اما مرحوم صدرا میگه آقا مشکل اینها اینه که وحدت به استرافه رو نفهمیدن. وحدت به استرافه وحدت خاصیست، نه وحدت نوعیست، نه جنسی، نه اتصالی، نه عددی. مخ میخواد انسان وحدت به استرافه رو بفهمه. حالا عبارت رو ببینید، و من استصعب علیه ان علمه مثلا مع وحدته علم بكل شيء. هر کس مشکل باشه بر او اینکه علم خدای متعال با اینکه یکیست، علم به هر چیزی است، قدرتش با اینکه یکیست متعلق به هر چیزی است، این به خاطر این است که گمان کرده که وحدت خدا و وحدت صفات ذاتیش وحدت عددی است و این که خدای متعال واحد بالعدده. و لیس الامر کذالک، چنین نیست. بل هذه ضرب آخر من الوحده، بلکه این یک نوع دیگر از وحدت، غیر العددیت و نوعیت و جنسیت و اتصالیت و غیرها. این وحدت عددی، نوعی، جنسی، اتصالی، یعنی وحدت کمی، اینا نیست. لا یعرفها الا الراسخون فی العلم، که نمیشناسد این نوع از وحدت را مگر اونایی که در علم راسخن. همه اینو نوشتن، سنی ها هم دارن که امیرالمومنین در جنگ بود، اونم در اوج جنگ، یه عربی آمد که به نظر اصحاب امیرالمومنین عرب وقت نشناسی بود، مد گفت یا امیر المؤمنین، حالا وسط جن، اتقولو ان الله واحد، شما میفرمایید خدا واحده؟ ریختن اصحاب امیر المؤمنین. این نمیبینی امیر المؤمنین در چه حالیست؟ من توزع القلب، حواس پرت، داره جنگ و مدیریت میکنه. حالا یادم این جمل یا سفینه، نمیگو وسط معرکه حضرت رو بلش کنید. همین حرفی رو که این اعرابی از من سوال میکنه، همین خواسته ما از این دشمنه. ما دنبال توحیدیم، میخوام به اینا توحید بفهمونیم. بعد فرمودن این که بگیم الله واحدون چهار معنا داره، دوتاش بر خدا جایز نیست، دوتاش بر خدا جایز نیست. وسط جنگ کلاس درس، اونم چه درسی فوق تخصصی، که بزرگان گفتن تا زمان ملا صدرا این حرف فهمیده نشد. ملا صدرا آمد مطلب رو باز کرد. اونجا حضرت بفرماید از اون دو وجهی که را جایز نیست بر خدا بخوایی بگی الله واحد ترید العدد، که یعنی خدا یک عددی است، یکی که دو بر می‌دارد، گفت این جایز نیست. وحدت خدا وحدتی است که در مقابلش کثرت و دو قابل تصور نیست. ببینید باز کلام یا جبر کلام، ما در فلسفه نکته این داشتیم دیگه، قبلا نیمه داشتیم یا توی نه تو نهایه تو دفتر رو کار کردم این کلاس. ببینید ما دو تا اصطلاح داریم، یه موقع میگیم فرض المحال، فرض کردن این امر محال. خب ما قبل محال چی میگیم؟ ما میگیم بس فرض المحال میشیم، میگیم فرض المحال محال نیست، درست؟ فرض محال محال نیست، فرض محاله اما فرض محال محال نیست. یه موقع میگیم به دقت میکنم فرض محال، فرضی که خود فرض محاله، در قائلی صرف این دوره، قائلی صرف کاملش چی بود؟ صرف و شکل. بگو لا یتفنا ولا یتکرر. ادامهش چیه؟ چی ادامهش رو افتیم؟ کلما فرزته و ثانیان آده اولا، این ادامش. یعنی چی کلما فرزده او ثانیان آده اول؟ یعنی خیال میکنی دویه، دو نیست. باز مثال بزنم، همه کره خاکی رو آب گرفت، شما سوار کشتی داری میری، اینجایی میگی این آب، 10 ساعت با کشتی رفتی، حالا میگی این آب، دو تا این گفتی، یه آب بیشتر نیست، حالا 100 ساعت با کشتی رفتی باز میگی این آب، همون آب، یک پارچه آب. هستی این چنینه، علم این چنینه، قدرت این چنینه. پس این یک نوع دیگری از وحدت، غیر از وحدت عددی، نوعی جنسی، اتصالی و غیر از آن. خب المشعر الرابع فی الاشارت الى کلامه و کتابه، این مشعر چهارم رو شاید ما نرسیم، عبارت چه بخونیم ولی مطلبش رو بگیم، عبارتش شاید نیاز به خواندن هم نداشته باشه. ببینید شاید اولین علم از علوم اسلامی چه شکل گرفته، علم کلام، یعنی اولین مباحثی که در جهان اسلام مطرح شده مباحث کلامی بوده، قضا و قدر، مباحث توحید، مباحث قیامت. اما در علم رسمی کلام اولین بحث، بحث کلام، یک، آیا کلام از صفات خدا هست یا نه؟ دو، آیا کلام صفت ذات است یا صفت فعل؟ سه، اگر کلام صفت ذات است به چه معناست؟ کلام لفظی صفت ذاته؟ کلام نفسی صفت ذاته؟ چهار، کلام الهی قدیم است یا حادث؟ پنج، فرق کلام الهی با کتاب الهی چیست؟ اینا مباحثی است که مطرح، یکی از این مباحث، فقط یکیش، با اون که کلام خدا حادث یا قدیم، هزاران خون پاشید، یعنی شد حربه قدرتمندان برای حذف مخالفان، برای حذف کردن مخالفان حربه شد، که چی؟ که حالا کلام خدا حادثه یا قدیم؟ یه خلیفه میگفت حادثه، میزد اونایی که میگفتن قدیمه میکش، یه خلیفه میگفت قدیمه، میذار اونایی که میگفتن حادثه میکش. الان اصلا بحث خیلی خیلی قابل توجه و قابل، اونقدر بعضیا پیش رفتن، گفتن حتی کتاب خدا که قرآن باشه، حتی این جلدی که باش جلد میشه، که حالا پوست بزی، پوست حیوانه، میگفتن اینم قدیم، این حادث نیست، نگی موقع پوست قرآن که باش جلد شده حادثه. چون مسئله سیاسی شد، اهل بیت اسمت ندارد به اصحابشون فرمودن شما دخالت نکنید، شما توی مسئله وارد نشید، ولی از بس فضای فرهنگی جامعه اسلامی گرفته بود، مجبور شدن اهل بیت نظر بدن، نظر هم دادن، هم راجع به کلام، هم راجع به کتاب، حتی گاهی نامه نوشتن، به صورت نامه، به صورت عمومی به اصحاب فرمودن. به هر حال مرحوم صدر المتعلقین مثل دو فصل قبل نظر اشاعره و معتزله رو نقد میکنه، نظر خودش رو بیان میکنه. اشاعره قائل شدن به کلام نفسی، گفتن خدا متکلمه، سخن گوست، سخن دارد، منتها ما قائل به کلام نفسی هست. میگیم کلام نفسی دیگه چی؟ میگه یک سری معانی که قائم به ذات خداست